ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 27 اردیبهشت ماه 1392 برابر با 17 ماه می سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از بهروز کارونی. آقای کارونی.
سلام فاطمی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه اعلام کرد که ایران با این آژانس در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش همکاری نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آقای آمانو گفت که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن شدن هدف خود از برنامه اتمی‌اش همکاری ندارد. او که در انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو سخن می‌گفت، اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌داند برنامه اتمی ایران هدف نظامی دارد یا خیر. غرب ایران را متهم می‌کند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران، گفت که رئیس جمهوری باید تابع رهبر، قانونگرا، اهل مشورت، فساد ستیز، عدالت خواه و ساده زیست باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، او در مورد لزوم ساده زیستی رئیس جمهوری آینده گفت: این نمی شود که با بنز برود و بیاید و خانه آنچنانی داشته باشد. همچنین باید به طبقات محروم توجه کند و دلش به حال محرومان بسوزد. در روزهای اخیر برخی از منتقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از او انتقاد کرده اند که برای ثبت نام در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با اتومبیل بنز به وزارت کشور رفته است. آیت الله جنتی همچنین آن دسته از نامزدهای انتخابات 24 خرداد ماه را که به گفته او دنبال اشرافی‌گری هستند قابل اعتماد ندانست و گفت نامزدها باید موضع خود را در مقابل فتنه مشخص کنند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی گفت که در بررسی صلاحیت‌ها شرایطی از قبیل ایرانی الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی مورد نظر خواهد بود و اضافه کرد افراد ناشناس احراز صلاحیت نخواهند شد. او درباره این نامزدهایی که سابقه کار اجرایی ندارند گفت که قرار است آنها برنامه‌های خود را ارائه کنند و بتوانند از این برنامه‌ها در جلساتی که با حضور کارشناسان شورای نگهبان تشکیل می‌شود دفاع کنند. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که شمار پناهندگان سوری در خارج از این کشور به 1,500,000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دان مک نورتون گفت که این احتمال نیز وجود دارد که تعداد پناهندگان سوری به دلیل ثبت نام نشدن توسط گروه‌های امدادرسان بیش از این تعداد باشد. بر اساس این گزارش، شدت یافتن درگیری‌ها و دست به دست شدن شهرها و روستاها بین نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد از نتایج افزایش تعداد پناهندگان بوده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی سلیمان جاهی، سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، نوشت اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو از چند روز پیش آغاز شده است. به گزارش ایسنا، محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، هم در همایشی در دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگاران گفت آنطور که اعلام شده ارز دارو در سال جاری مبادله‌ای خواهد بود و وزارت بهداشت تلاش می‌کند با اختصاص بیش از 2000 میلیارد تومان یارانه دارو تفاوت قیمت‌ها را جبران کند. افزایش اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرده بود دارو و کالاهای چون شکر، برنج، گوشت و برخی از تجهیزات پزشکی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج شده اند. و خبرگزاری ایرنا گزارش داد که 4 سایت خبری و تحلیلی حامی دولت به طور همزمان فیلتر شدند. آقای فاطمی.
ممنونم آقای کارونی. خبرها را از بهروز کارونی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. معامله پایاپای برای خرید برق. پاکستان در مقابل خرید برق از ایران به ایران گندم می‌دهد. 100 هزار تن گندم که تحویل آن یک بار هم به تعویق افتاده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. مجموعه از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران. تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای بازی‌های دوستانه با تیم‌های کشتی آمریکا و روسیه به نیویورک رفته بود و قرار بود کشتی‌های دوستانه‌ای هم با تیم اصلی آمریکا در لس آنجلس بگیرد، به ناگاه از سفر به لس آنجلس منصرف شد و به ایران بازگشت به دلایل ناروشن. گفتگوی درباره چرایی این رویداد.
در نهایت کمیته المپیک ایران که مشخصا گفته عده‌ای قرار بود بیان داخل سالن با 10,000 پرچم شیر و خورشید، مسائل سیاسی به وجود بیارن و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم مسابقه رو لغو کنیم.
روز اصغر فرهادی در جشنواره سینمایی کن، گزارش خواهید شنید از این شهر ساحلی فرانسه. و خبرهای ورزشی همه در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. در حالی که دایره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران به شکلی روزافزون تنگ‌تر می‌شود، خبرگزاری رویترز در گزارشی از تصمیم پاکستان به فرستادن یک محموله 100,000 تنی گندم به ایران خبر داده است در مقابل خرید برق از ایران. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
پاکستان در برابر صادرات برق ایران به مناطق مرزی این کشور اجازه صدور 100,000 تن گندم به ایران را صادر کرد. به گزارش رویترز در روز جمعه قرار بود که این محموله گندم زمستان گذشته و تا اواسط ماه فوریه تحویل ایران داده شود، ولی در راه بودن انتخابات پارلمانی پاکستان که در ماه جاری میلادی برگزار شد موجب تأخیر افتادن در ارسال این محموله 100,000 تنی شد. بنابر این گزارش، محمد اشرف سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان با اشاره به اجازه کابینه موقت در این باره، دلیل ارسال این میزان گندم به ایران را جایگزینی برای پرداخت بخشی از بدهی 53 میلیون دلاری پاکستان در قبال صادرات برق ایران به مناطق مرزی آن کشور ذکر کرد. در حالی که مبادلات آذوقه با ایران در دایره تحریم‌های سختگیرانه کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار ندارد، ولی تحریم‌ها علیه سیستم بانکی ایران موجب اختلال در فعالیت‌های مالی شرکت‌های ایرانی شده و از این رو تهران را برای پرداخت بدهی‌هایش در قبال خرید محصولاتی از جمله آذوقه با مشکل مواجه کرده است. سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان در ادامه سخنانش در این زمینه، پاکستان را کشوری دانسته که با وجود دست و پنجه نرم کردن با مشکل قطع برق شدید، برق رسانی به نواحی دور افتاده را بسیار پرهزینه خوانده است. پاکستان در حالی با مشکل کمبود مداوم برق روبروست که این مسئله خشم عمومی را برانگیخته و صنعت این کشور را دچار رکود کرده است. به گزارش رویترز، برق وارداتی از ایران که ماهیانه 3 میلیون دلار برای پاکستان هزینه دارد، تأمین کننده برق شهرهای مرزی پاکستان است.
مجله شامگاهی را با گزارش دیگر از رادیو فردا پی می‌گیریم. موضوع داغ خبرهای انتخاباتی، هنوز تایید یا رد صلاحیت نامزدها و البته حمله‌های لفظی به اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی است. همکارمان رضا ولیزاده در برنامه تا انتخابات 92 که هر روز به خبرهای انتخاباتی می‌پردازند، از خبرها و رویدادهای انتخاباتی امروز جمعه می‌گوید.
تا انتخابات 92.
هنوز رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بحث اصلی رسانه هاست. آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته است که یکی از بزرگان کشور در تماسی تلفنی از ایشان خواسته که در مورد تایید صلاحیت ها سخت گیری کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین در مورد کاندیداتوری زنان گفته است آنها مصداق کسانی هستند که به روستا راهشان نمی‌دهند و سراغ کت خدا را می‌گیرند. رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی هم یکی از موضوعهای داغ خبری روز جمعه بود. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است و خبر داده که کمیسیون اصل 90 پرونده‌ای برای آقای مشایی تشکیل داده که به نحوه عملکرد او در مناطق آزاد تجاری و جزیره کیش مربوط می شود. این پرونده در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. اما اگر اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شود، آقای احمدی نژاد و حلقه حامیان او در دولت چه خواهند کرد؟ علی علیزاده استاد فلسفه سیاسی در لندن می‌گوید:
احمدی نژاد هوشمندتر از اون چیزی که مخالفانش فکر کردن، ولی با این حال میشه گفتش که اون هم به خاطر رانت‌های بسیار زیادی که از قدرت گرفته همون مشکلی داره که بسیار دیگه در اپوزیسیون دارن. یعنی 8 سال دست به سازماندهی مستقل از سازماندهی‌های موجود در حاکمیت نزد. در همین در چند مرحله‌ای که بعد طلاق قدرتش تست میشد مثل ورزشگاه آزادی یا همین بزرگداشت فردوسی دیدیم که توان بسیج سازماندهی شده از پایین رو نداره.
4 سایت خبری حامی اسفندیار رحیم مشایی به دستور کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ در ایران مسدود شدند. این سایت ها معیار نیوز، روشنایی، بهارنا و بهار آنلاین بودند. در جناح نزدیک به دولت یعنی جبهه پایداری، محمد باقر لنکرانی کاندیدای این جبهه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر که پرسیده اگر آقای مشایی رد صلاحیت شود آیا حاضر است کاندیدای دولت شود، پاسخ منفی داده و گفته با جریانی که در حاشیه دولت است یک خط قرمز پررنگ دارد. به گزارش ایسنا علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، هم از اعمال فشار بر شورای نگهبان برای به گفته او تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه‌ای حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. غلامعلی حداد عادل، عضو ائتلاف 2 به علاوه 1، سن و شرایط فیزیکی آقای هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مناسب ندانسته و گفته حمایت اصلاح طلبان از هاشمی تعجب برانگیز است، چرا که به گفته او آقای خاتمی با استفاده از انتقادات به هاشمی بود که توانست رأی جمع کند و رئیس جمهور شد، حالا چگونه از هاشمی حمایت می کند؟ موضع مخالف دیگر علیه آقای هاشمی از آن صادق محصولی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است که گفت هاشمی رفسنجانی با عنوان عالی جناب سرخ پوش فتنه ساز انتخابات 92 می شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره چشم‌اندازی که شرایط کنونی و اظهار نظرها درباره تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی ترسیم می کند، معتقد است
حاکمیت و آقای خامنه‌ای متوجه شدند که در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی با مشکل مواجه هستند. میشه مشخصا به دو مشکل اشاره کرد. یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی تقریبا میشه گفت تنها بازمانده نزدیکان مهم آیت الله خمینی در انقلاب هست که در حکومت همچنان مونده و این در واقع ضربه مهمی خواهد بود حتی برای کسانی که در میان حامیان جمهوری اسلامی هستند. و نکته دوم این که رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بخش زیادی از تمایلی رو که در کشور برای شرکت در انتخابات شکل گرفته مورد تردید قرار میده و کفه رو به نفع کسانی که بیشتر روی تحریم انتخابات صحبت میکنن سنگین میکنه. بنابراین من فکر میکنم همونطور که در کیهان در میان دو سرمقاله آقای شریعت مداری نوعی تغییر لحن رو میدیم، باید گفت که بسیاری از نزدیکان آقای خامنه‌ای پذیرفتن که ممکنه امکان رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نباشه و مجبورن او رو در عرصه انتخابات حالا به هر شکل و یا بعد از اون مورد فشار و تخریب قرار بدن.
شورای نگهبان پایان اردیبهشت تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور اعلام می‌کند. اما مبنای رد یا تایید صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ در آخرین اظهار نظر آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه تهران گفته است این نمی‌شود که رئیس جمهوری با بنز برود و بیاید و خانه آنچنانی داشته باشد. رئیس جمهوری باید تابع رهبر، قانونگرا، اهل مشورت و ساده زیست باشد. آقای جنتی گفته نامزدهایی که به دنبال اشرافیگری هستند قابل اعتماد نیستند و باید موضع خود را در مقابل آنچه او فتنه خوانده مشخص کنند. 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد یعنی کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود.
مجموعی بود از خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و سپس گزارش خواهید شنید درباره بازگشت ناگهانی تیم کشتی ایران از آمریکا.
اصلا تو تاریخ سیاسی دنیا نمونه مثل قالیباف داریم که افتخار میکنه حکم تیر دانشجوها رو گرفته و با چماق از دو موتور مردم رو زده؟ و حالا میخواد رئیس جمهور همین مردم بشه. آقای قالیباف خجالت بکش، انصراف بده، شما دشمن مردم هست. در زحمت رفسنجانی که تو نماز جمعه با خانواده های دستگیر شده ها همدردی کرد.
وقتی خواستین برگه رأی رو بندازین داخل صندوق، فقط یک لحظه چهره زیبا و مظلوم ندا رو به یاد بیارین، بعد اگر خواستین بندازین توی صندوق.
هر کی که آقای احمدی‌نژاد ازش حمایت کنه مطمئنم ما بهش رأی میدیم و ازش با قاطعیت حمایت خواهیم کرد.
آقای خامنه‌ای، بیت رهبری، روحانیون و آیت الله های جهان تشیع، 33 سال انتخاب کردید و دلار 7 تومن را به 3500 تومن رسوندید. عمل کردی شما صادقانه جواب منفی داد و فاجعه فقر و فلاکت نصیب ما ملت ایران شد. یک بار بذارید خود مردم تصمیم بگیرن و نتیجه اونو خواهید دید. تاریخ قضاوت خوبی درباره شما نخواهد داشت.
تا اون به تو ظلمی نشده نمیدونی که اون چیه، ولی ما تو دامن ظلم و ستم بزرگ شدیم. 33 سال با شلاق و زور بزرگ شد، 33 سال سکوت کردیم، هرچی گفتی چشم گفتیم، جنگ بر ما تحمیل شد، خرابی ویرانی. حالا که 8 سال دولت آقای خاتمی آمد، واقعا دنیا را دست به دست هم دادیم، گفتگوی تمدن ها همه اینا انجام شد. یا آقا آمد گفتن آقا نماینده صاحب زمانه، همونایی که الان میگفتن این آقا نماینده صاحب زمانه همشون پس زدن. خب برادر من، شما که نتونستین 8 سال مملکت به نابودی کشوندین، حالا بذارید رقیب دیگه بیاد بالا، بذار بیاد خدمت کنیم، ما رو از این بحران در بیاره.
من رأی نمیدم تا با رأی ندادن من یه احمدی نژاد دیگه بیاد سر کار و خون ندا و سهراب و همه شهدای سبز پایمال نشه و همینطور آقای موسوی و کروبی و همه زندانیان سیاسی آزاد بشن، به خاطر اینکه با رأی ندادن ما چند سال پیش همین اتفاق افتاد و ما مجدد از همون تجربه استفاده میکنیم و بازم رأی نمیدیم.
من تا حالا توی هیچ کم از انتخابات ایران شرکت نکردم، ولی اصلا جذابیت برام نداشته که بخوام شرکت کنم، ولی خب امسال هم حتما شرکت نمی کنم، ولی برام خیلی جالبه و پیگیر تمام اخبار مربوط به انتخابات هستم و خیلی کنجکاوم ببینم در صورت رد صلاحیت آقای مشروعی که مطمئنا این اتفاق میفته با کنش آقای احمدی نژاد چیه؟
خلیل هستم از خراسان رضوی. خواستم بگم که آقای رفسنجانی اگر رئیس جمهور بشه حتما مملکت رو به آبادی میکشه. خیلی عالی کارش بلده، انشاءالله که موفق باشه.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که زحمت کشیدن، تلفن زدن و نظراتشون رو از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو رسوندن. شما هم میتونید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظراتتون رو با دیگران در میان بگذارید با این شماره تلفن 20420221122 20420221122. و اما تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای بازی‌های دوستانه‌ای در نیویورک بود، به ناگاه از ادامه این بازی‌ها و سفر به لس‌آنجلس منصرف شد و به ایران برگشت. روزنامه محلی دیلی نیوز چاپ لس‌آنجلس دلیل این بازگشت ناگهانی رو نامشخص عنوان کرده است. به نوشته دیلی نیوز، قرار هست که روز جمعه به وقت محلی آمریکا بیانیه‌ای در این خصوص همراه با جزئیات بیشتری منتشر بشه. دلایلی که مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند با یکدیگر متفاوته. همکارمان محمد زرقامی در این باره با مهدی رستمپور، کارشناس کشتی، گفتگو کرده است و مهدی رستمپور در ابتدا از سه دلیل متفاوتی که مقام‌های رسمی ایران در این مورد ذکر کردند گفته است. مهدی رستمپور:
واکنش‌های متناقضی از طرف ایران نسبت به این بازگشت ناگهانی و بی‌سابقه در ورزش صورت گرفته. ابتدا فدراسیون کشتی یک بیانیه صادر می‌کنه مبنی بر اینکه فدراسیون کشتی آمریکا مسئولیت این مسابقه رو نپذیرفته و ما برگشت، و بعد خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران که از پورت صحبت کردن، و در نهایت کمیته المپیک ایران که مشخصاً گفته ادعی قرار بود بیان داخل سالن با 10000 پرچم شیر و خورشید مسائل سیاسی به وجود بیارن و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم مسابقه رو لغو کنیم.
از طرفی هم یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا هم به خبرگزاری فارس گفته که این مسئله خنده داره که آمریکا نتونه امنیت مسابقه معمولی رو برقرار کنه.
ببینید اصولا آیا کسی این اجازه رو داره که ایجاد ناامنی بکنه در آمریکا یا در اروپا؟ اینها علت این مسئله ای که عنوان کردن اینه که توقع دارن مثل ورزشگاه‌های ایران جلوی هر کسی که دلشون خواست رو بگیرن، نذارن بیاد تو ورزشگاه، جیب تماشاگرها رو بگردن، پرچم‌ها رو از دستشون بگیرن. خب اگر فدراسیون کشتی آمریکا حتی بخواد هم نمیتونه چنین کاری رو انجام بده. بعد از انتخابات 88 هر کشوری که ایران، حتی ترکیه هم رفت مسابقه بده، تندترین شعارهای سیاسی علیه رهبر ایران، علیه نظام جمهوری اسلامی سر داده شد در ورزشگاه. اما تیم‌ها مسابقه رو تا به انتها ادامه دادن، مسابقه رو نیمه تمام نگذاشتن. چطور شد که این بار به یک باره چنین تصمیمی گرفته میشه؟
این بار چرا این مسئله مطرح میشه و آقای افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک انگشت خودش رو دقیقاً میذاره روی مسئله پرچم شیر و خورشید؟
اینجا ما در واقع اگرچه مسابقه ورزشی رو بردیم، اما قواعد بازی رو باختیم و در شرایط مسابقه دوم به مراتب جذاب‌تر هم بود. قرار بود تیم اصلی آمریکا مقابل ایران قرار بگیره. من به یاد نمیارم غیر از 1983 مسابقات جهانی کیف که اونجا هم مسابقات رو ایران نیمه تمام گذاشت و تیم رو برگردوند، اصلا سابقه نداشته که چنین اتفاقی رخ بده.
چه دلیلی امروز باعث میشه که اون هم یک مسابقه دوستانه اینگونه باش برخورد بشه؟
آقای زرقامی، روز قبل از مسابقه کنفرانس خبری در سازمان ملل برگزار میشه برای تیم‌ها و مسئولین تیم ایران از فرهنگ غنی ما صحبت میکنن، اما 24 ساعت بعد رفتاری رو بروز میدن که سنخیتی با فرهنگ ما نداره. و از همه اینا جالبتر اینه که برای 7 کشتیگیر 15 تا همراه رفته اونجا. غیر از این 15 تا همراه، خب مقامات ایرانی حاضر در سازمان ملل هم حضور دارن، تو سالن هم بودن، تو مسابقه کنار تشک نشسته بودن. اما باز تصمیم گیری برای بازگشت به ایران از تهران گرفته میشه، یعنی نه سرپرست، نه مدیر، نه مربی، اینا هیچ کدوم به حساب نمیان. فکر میکنم برای اولین بار بود که مخالفین نظام جمهوری اسلامی به این شکل رسمیت شناخته شدن، چون همیشه میگفتن که ما رفتیم، همه اومدن، خیلی از ما استقبال کردن و همه دوست دارن برگردن ایران، همه همراه ما بودن. ورزش ما باخت، کشتی ما باخت، تیمی که این مسافت طولانی رو طی کرده بود.
در روز اول این مسابقات هم رسانه‌های بین‌المللی که گزارش‌هایی رو تهیه کرده بودن خیلی تاکید می‌کردن روی اینکه سه تا کشوری که در دنیای سیاست متحد همدیگه نیستن، اما تو دنیای ورزش تونستن کنار همدیگه به یک اتحادی برسن.
اصلا فلسفه وجودی این مسابقه همین بود که کمیته بین‌المللی المپیک بدونه که کشتی جز معدود ورزش‌هاییه که کشورهایی که با هم رابطه سیاسی پررنگی ندارن تو محیط ورزش کنار همن، پس باید در المپیک هم باشن. کار به اونجایی رسید که جان مک‌کین سناتور آمریکایی توییت پرسر و صدایی هم داشت مبنی بر این که این معجزه بزرگیه که من برای اولین بار با ایران و روسیه در یک مورد در کنار آمریکا به توافق رسیدم و اونم اینه که کشتی باید در المپیک حفظ بشه. اما با این بازگشت ناگهانی اصل قضیه زیر سوال رفت و کل این زحمات که فدراسیون جهانی کشتی هم داشت از اون حمایت میکرد به نوعی برباد رفت.
نظرات مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی رو میشنیدید درباره بازگشت ناگهانی تیم ملی کشتی آزاد ایران از آمریکا. و حالا به ساحل مدیترانه می‌رویم، به شهر کن در جنوب فرانسه و جشنواره سینمایی معروف اون، همراه با محمد عبدی منتقد فیلم.
امروز با کن 66م.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Don, Paul Davis.
Oh, mais David, ça qui est une
évidence. Un autre point de vivre avec qui?
امروز در واقع روز اصغر فرهادی بود. فیلم تازه او که در فرانسه ساخته شده با نام گذشته نمایش موفقی داشت برای اهالی مطبوعات و اصغر فرهادی به همراه بازیگران فیلمش، یعنی علی مصفا از ایران و برنیس بجو و طاهر رحیم از فرانسه، توی جلسه مطبوعاتی شرکت کردند. خوشبختانه جهان فرهادی با ساختن فیلم در فرانسه تغییری نکرده و او موفق میشه همون شخصیت‌ها و دغدغه‌های همیشگیش رو این بار در فرانسه پیاده کنه. شخصیت‌های درگیر کننده که در یک موقعیت بغرنج قرار گرفتن. مردی به نام احمد از ایران برای طلاق دادن همسرش به پاریس اومده و اونجا با حقایق تازه‌ای درباره روابط خانواده‌اش روبرو میشه. حقایقی که دائم زیر سوال میرن و شکل تازه‌ای پیدا میکنن. در واقع تم اصلی فیلم همون گونه‌گون بودن مفهوم حقیقته و اینکه هر کس بخشی از اون رو در اختیار داره و در صورت برقراری دیالوگ این بخش‌های حقیقت با هم قسمت میشن، اما در نهایت هم شکل کاملی به خود نمیگیرن. در گذشته شخصیت‌های فرهادی به مانند فیلم قبلیش یعنی جدای نادر از سیمین همه بی تقصیرن، اما در این حال همه مقصر هم هستن. یک موقعیت چالش برانگیز که تماشاگر رو به شدت با خودش درگیر میکنه. هرچند فیلم به نظر مقدار طولانی میرسه، اما با این حال به مانند فیلم‌های قبلی فرهادی پر از جزئیاتیه که تماشاگر لحظه به لحظه میتونه کشف بکنه و با اون پیش بره. اصغر فرهادی در جلسه مطبوعاتی هم شرکت کرد و درباره مفهوم سانسور گفت و اینکه او حالا در این سن و سال شکل گرفته و نمیتونه زندگی و تفکراتش رو عوض کنه و با فیلم ساختن در خارج از کشور چیزی در او عوض نشده. او از تاثیر ایبسن و پیشینه تئاتریش گفت و اینکه رابطه زوج کهنه‌ترین رابطه بشریه که همیشه میشه دربارش حرف زد. فرهادی به درستی اشاره کرد که با عوض شدن جغرافیا دنیای او عوض نمیشه. علی مصفا هم از تجربه کار با فرهادی گفت و اینکه کارگردان بودن خودش رو کاملا فراموش کرد و همینطور ارتباط دو گروه ایرانی و فرانسوی در طول مورد بحث علی مصفا قرار گرفت که ابتدا به نظر می رسید که مشکل ایجاد بکنه، اما بعد شکل گرفت و به نظر او نتیجه فوق‌العاده‌ای داشت.
گزارش محمد عبدی منتقد فیلم رو شنیدید از سومین روز جشنواره سینمایی کن از این شهر در فرانسه. و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران بدون انجام دومین مسابقه خود با تیم ملی آمریکا امشب خاک این کشور را ترک می‌کند. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در مورد علت بازگشت زودهنگام کاروان کشتی ایران از آمریکا به خبرگزاری ایسنا گفته از طریق کانال‌های ماهواره‌ای بیگانه متوجه شدیم که 10,000 پرچم ایران با آرم شیر خورشید برای حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه توزیع شده که این مسئله می‌تواند کشور و ورزش را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند. پایان نقل قول. تیم کشتی ایران چهارشنبه شب در اولین پیکار خود در نیویورک تیم ملی آمریکا را 6-1 شکست داد و قرار بود دومین دیدار این دو تیم روز یکشنبه پس فردا در لس آنجلس برگزار شود. در ادامه مسابقات جهانی تنیس روی میز در شهر پاریس دیشب نوشاد عالمیان قهرمان پینگ پنگ ایران با پیروزی 4-1 مقابل حریف فرانسویش جواز حضور در مرحله 1/16 نهایی این رقابت ها را به دست آورد. وی در مورد پیروزی مقابل مرد اول تنیس روی میز فرانسه به نماینده سیمای جمهوری اسلامی در پاریس گفت
جو سالن بالاخره به نفعشون بود، من خب خدا شکر تونستم ببرم، بازی خیلی سخت بود ولی خب من تونستم خوب بازی کنترل کنم.
نوشاد عالمیان امروز در 1/16 پایانی به مساف نفر سوم پینگ پنگ جهان هاووانگ چینی می رود. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در سه دیدار پایانی انتخابی جام جهانی در خرداد ماه امروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. تیم فوتبال ایران پیش از بازی روز 14 خرداد با قطر در انتخابی جام جهانی یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال عمان در دستور کار دارد. از اردوی سرخپوشان خبر می‌رسد که محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس امروز در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما گفته در صورت تایید هیئت مدیره باشگاه منصور ابراهیم‌زاده به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان معرفی خواهد شد. ابراهیم‌زاده سابقه مربیگری در تیم ملی ایران و همچنین تیم‌های باشگاهی سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و نفت تهران را در کارنامه دارد. و امشب در فوتبال اسپانیا فینال کوپا دل ری جام حذفی در برنامه است. رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در شهرآورد سنتی پایتخت اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. برای ژوزه مورینیو سرمربی رئال که آخرین روزهای حضورش را روی نیمکت کهکشانی ها سپری می کند پیروزی و کسب جام حذفی می تواند ناکامی های فصل جاری را جبران کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
همه رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیده ها، اصلاح طلب ها، اصولگره ها، ائتلافی ها، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
شمار خورداد داری میاد.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن.
انتخابات انتخابات که میگفتن رسیده.
رادیو پسوردهای انتخاباتی هم تو راهه.
شمار خورداد میاد.
هاشمی یا مشایی بازاش، موسر رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسوردهای سری 4م حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود.
پسورد چه شود؟
وای وای وای. فصل 4م.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از جمشید زن.
با سلام. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که ایران با این آژانس در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی‌اش همکاری نمی‌کند. او که در انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو سخن می‌گفت، اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌داند برنامه اتمی ایران هدف نظامی دارد یا خیر. غرب ایران را متهم می‌کند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی گفت در بررسی صلاحیت‌ها شرایطی از قبیل ایرانیان اصل بودن، مدیر و مدبر بودن و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی مورد نظر خواهد بود و اضافه کرد افراد ناشناس احراز صلاحیت نخواهند شد. او درباره نامزدهایی که سابقه کار اجرایی ندارند گفت قرار است آنان برنامه‌های خود را ارائه کنند و بتوانند از این برنامه‌ها در جلساتی که با حضور کارشناسان شورای نگهبان تشکیل می‌شود دفاع کنند. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 4 سایت خبری و تحلیلی حامی دولت به طور همزمان فیلتر شده‌اند. به نوشته این خبرگزاری دولتی، این 4 سایت معیار نیوز، روشنایی، بهارنا و بهار آنلاین هستند که اخبار و تحلیل‌های مرتبط با هواداران اسفندیار رحیم مشایی، یکی از داوطلبان ریاست جمهوری را پوشش می‌دادند. ایرنا گزارش داده است که درباره دلایل این فیلترینگ گسترده از سوی مقامات مسئول توضیحی داده نشده است. مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در اطلاعیه خود گفت که تصمیم به حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه فوق‌العاده آن به ریاست محمد خاتمی اتخاذ شده است. تاکنون شماری از شخصیت‌ها و سازمان‌های اصلاح طلب از نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی سلیمان جاهید، سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، نوشت اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو از چند روز پیش آغاز شده است. به گزارش ایسنا، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت هم در همایشی در دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگاران گفت آنطور که اعلام شده ارز دارو در سال جاری مبادله‌ای خواهد بود و وزارت بهداشت تلاش می‌کند با اختصاص بیش از 2000 میلیارد تومان یارانه دارو تفاوت قیمت‌ها را جبران کند. اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرده بود دارو و کالاهایی چون شکر، برنج، گوشت و بعضی از تجهیزات پزشکی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج شدند.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم و از همراهیتان سپاسگزارم. شاد و خرم باشید.
جامعه.
بعد از ظهر جمعه و یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا، من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون، عصر بخیر و خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم به روال همیشه نگاهی میکنیم کوتاه به آخرین خبرهای اجتماعی و بعد البته مجله جامعه ما هم حال و هوای انتخاباتی به خودش میگیره با توجه به فضای انتخاباتی که جامعه ایرانی این روزها به مناسبت 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. اما پیش از اون اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها. رئیس انجمن چشم پزشکی ایران دیابت و فشار خون را از جمله عوامل تهدید کننده سلامت چشم دانسته و هشدار داده است که فشار خون بالا سبب انسداد رگ‌های داخل چشمی شده و می‌تواند سکته‌های چشمی را رقم بزند. حسن هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است بیماری دیابت می‌تواند باعث نابینایی شود، بنابراین لازم است که مبتلایان به این بیماری مراجعه دوره‌ای به چشم پزشک را در برنامه‌های خود بگنجانند و مراقبت‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند. به گفته او هر بیمار مبتلا به دیابتی که قند خونش تحت کنترل است باید هر 6 یک بار به متخصص چشم مراجعه کند، زیرا عوارض چشمی ناشی از دیابت حتی در صورت تحت کنترل بودن قند هم ممکن است به سراغ فرد بیایند. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی با اعلام کشف 350 کارت پایان خدمت جعلی در زمان اجرای طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت گفته است با تسهیلات جدید مشمولان می‌توانند تاریخ اعزام خودشان را خودشان تعیین کنند. آقای صدر السادات همچنین در نشستی خبری با خبرگزاری‌ها گفته است مشمولانی که منزل آنها در زلزله تخریب شده و دیگر قابل سکونت نیست می‌توانند از 3 مرخصی استحقاقی استفاده کنند و در نزدیکترین یگان خدمتی در محل سکونتشان به کار گرفته شوند. بیش از 60% زنان معتاد تحت پوشش بهزیستی نیستند. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران گفته است بیش از 90% زنان معتاد بدون خانمان هستند که جمعیت کلی این زنان 9.5% معتادان کشور را تشکیل می دهد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان معتاد کشور را 130,000 نفر اعلام کرده و گفته است با توجه به آیین‌نامه مصوب سال 91 سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکز بستری تأسیس کند و این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده و به همین خاطر نتوانسته این جمعیت بیشتری از زنان معتاد را تحت پوشش قرار دهیم. 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز است و مسائل تازه‌ای تولید کرده. مستقل از ابعاد سیاسی انتخاباتی با اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، جامعه ایرانی هم وجود دارد که از انتخابات اثر می‌پذیرد. در مجله جامعه این هفته حسین قاضیان جامعه شناس مهمان ماست. با هم به گفتگو نشسته ایم تا نگاهی به آثار متقابل جامعه ایرانی بر انتخابات و انتخابات بر جامعه ایرانی بیاندازیم. آقای قاضیان، برگزاری انتخابات به عنوان یک اتفاق سیاسی بزرگ و گسترده که به حال سراسر کشور رو در بر میگیره و درگیر میکنه چه آثار اجتماعی میتونه داشته باشه؟ به عبارت دیگه اغلب ما صحبت میکنیم از یک نوع افسردگی اجتماعی در ایران یا فقدان انسجام اجتماعی یا چسب اجتماعی یا همدلی. میخوام بدونم که آیا برگزاری انتخابات میتونه اثری روی این دست از مسائل اجتماعی در ایران داشته باشه؟
میدونید توی جامعه ما به دلیل اینکه ما با گسستگی های متعدد روبرو هستیم و پیکر جامعه در واقع چاک چاک شده، اثر انتخابات هم روی موضوعاتی مثل افسردگی، همبستگی و همدلی اجتماعی که شما داشت صحبت میکنید تأثیرش واقعا غیر مستقیمه، موقته و عمدتا هم هیجانی عاطفی است و به همین دلیل هم گذراست و خصلت موقتی داره. ولی وقتی به ریشه ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که خب یکی از این گسستگی‌هایی که ازش صحبت کردم اینه که ما احساس نمیکنیم داریم توی جامعه زندگی میکنیم که به همه ما تعلق داره. به دست کم فکر میکنیم به یه عده بیشتر تعلق داره، به ما کمتر تعلق داره. این همون چیزی که جامعه شناسا به لحاظ فنی اسمش رو میذارن فقدان یا ضعف همبستگی اجتماعی یا انسجام اجتماعی. بنابراین ماها از همدیگه جدا هستیم.
خب در این بین یعنی شکل رابطه بین ملت و دولت هم در اثرگذاری انتخابات بر جامعه میتونه مؤثر باشه.
عامل دیگه ای که این ضعف انسجام اجتماعی رو تشدید کرده و خودش در واقع یکی از فقرات اون ضعف انسجام اجتماعی، شکاف ساختاری است که بین دولت و ملت وجود داره. دولت اینجا منظورم حکومت نه قوه مجریه. دولت از نظر بسیاری از مردم وقتی میخوان خطابش کنن با لفظ اینا مورد خطاب قرار میده، یعنی میگن اینا. این معنیش اینه که اونا یا اینا ما نیستیم و بنابراین از ما جدا هستن. در این حالت وقتی دولت امتداد ارگانیک جامعه به حساب نمیاد، رفت و اومدش هم دیگه با وجود اینکه توی زندگی مردم اثر مستقیم داره، ولی احساس نمیکنن که این میتونه خیلی چیزی رو تغییر بده، چون اونا نیستن که دارن چیزی رو تغییر میدن، چیزای تغییر میکنه.
یعنی آقای قاضی، من از حرفای شما اینطور متوجه میشم که پس در یک جامعه فرضی با مشکلات کمتر نسبت به جامعه ایران، معتقد هستید که انتخابات میتونه که شور و نشاط اجتماعی تولید بکنه؟
تا حد زیادی. یعنی اگر شما احساس کنید شما یه در دارید میبرید اونجا که اینا یه تغییراتی به خواست شما انجام بدن و اون تغییراتی که قرار بشه در واقع مطلوبها و خواسته های شماست و بنابراین شما احساس کنید تأثیری در عالم خارج و من جمله در کار دولت دارید، بنابراین به شما یک نوع نشاط و انرژی میده که شما دارید کاری در عالم میکنید. ولی اگر شما احساس کنید دارید کار بیهوده انجام میدید و دولت یا حکومت داره کار خودش رو میکنه و شما اثری در اونجا ندارید، شما احساس عاطل و باطل بودن میکنید. این درست مثل آدم افسرده است که تو زندگی احساس میکنه کاری ازش بر نمیاد، چیزی نمیتونه تغییر بده، همه چیز داره به سمت سراشیبی سقوط میکنه، همه چیز از سیاهی داره پر میشه، چون امیدی در افق پدیدار نیست. علاوه اجتماعی هم همین وضعیت میتونه برای یه جامعه پدید بیاد، ولی خب در جامعه هایی که این موقعیت وجود نداره، یعنی این رابطه ارگانیک بین دولت و جامعه برقراره و اون شکاف وجود نداره و همطور انسجام اجتماعی قوی تر هست، این اتفاقات کمتر میفته و بنابراین زندگی سیاسی هم پرنشاط‌تره و انتخابات هم بخشی از اون زندگی سیاسی پرنشاط محسوب میشه.
این وضعیت از نظر شما حالا در میزان مشارکت شهروندان در انتخابات هم نقش داره؟ یعنی میتونه که انگیزه‌ای باشه برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات و در هر دو صورت چه عوارضی داره این شرکت کردن یا شرکت نکردن به لحاظ اجتماعی؟
شاید براتون جالب باشه بگم من در این دو سه هفته اخیر شاید تقریبا بگم نزدیک 200 تا مصاحبه با مردم کوچه و بازار رو خوندم در جاهای متفاوت و از طریق آدم‌های متفاوت. چیزی که در تقریبا بیشتر اینها مشترکه فقدان اعتماد به نفس سیاسی است برای تغییر اوضاع. یعنی این تصور وجود داره که قبلا تصمیمات گرفته شده و شرکت ما در انتخابات خیلی سرنوشت ساز و چاره ساز نیست. البته با همه اینها بیشترشون میگن در انتخابات شرکت میکنیم به دلایل متفاوت، ولی در این حال احساس هم نمیکنن که میتونن تغییری در اوضاع بدن. این فقدان اعتماد به نفس سیاسی از بعد روانشناسی اجتماعی خیلی اهمیت داره و میتونه برای جامعه عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه، حتی برای دولت، برای اینکه اون زیر پوست جامعه داره اتفاقاتی میفته که با مشارکتشون توی انتخابات دولت ازش آگاه نمیشه و روزی که با خبر میشه دیگه دیره.
از سوی دیگر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، آقای قاضیان، حکومت هست و ساختار قدرت. به نظرتون آیا مردم با شرکت کردن در انتخابات میتونن تأثیری روی ساختار قدرت بگذارند؟
رفتار دولت در انتخابات هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده. این مردم احساس نمی‌کنن که اون رأی رو که میدن حتما خونده میشه و براشون قبلا یه در انتخاب کردن. حتی کسانی که یه ذره به اصطلاح عمیق‌تر و توطئه اندیشانه‌تر فکر میکنن، فکر میکنن همه اینها یه بازیست که یه عده دیگه پشتش هستن، نه فقط این دولت، از بیرون خارجی‌ها، آمریکا، انگلیس، جهان برای آدم‌ها دارن تصمیم میگیرن، من جمله برای این دولت و یه کسانی بالاخره تو این صندوق در میان. این ماجرا باعث میشه که مردم احساس نکنن که میتونن توی انتخابات تأثیر بگذارن. اما یک چیز رو در اینجا میشه گفت و اون هم در واقع قیاسی است بین دولت با وکیل. شما نگاه بکنید میبینید که دولت در واقع در جوامع مدرن عبارت از وکیل مردم، چون مردم نمیتونن برای همه امورشون هر روزه حل بکنن، یه در وکیل میکنن از جانب خودشون که تعدادشون کمتره که اسمشون میشه دولت، به این حقوقی میدن که برن کارهای رو از جانب اونها بکنن، ولی اینا وکیلن برای اینکه اون خواسته های مردم رو انجام بدن، نه اینکه برن از قول خودشون یه کارایی بکنن، به خواسته خودشون یه کارایی بکنن. اگر اونا در خاص ملت تغییری بدن، یعنی در امانت خیانت کردن. درست مثل وکیلی که قرار از منافع من موکل دفاع بکنه ولی بره برای خودش یه کاری بکنه که اصلا ربطی به خواسته های من نداشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته یا من احساس کنم که اون وکیل اون کاری رو که من ازش خواستم نمیکنه، اون وقت اون وکیل از لحاظ اخلاقی در موقعیت ضعیف‌تری قرار میگیره، به این معنی که من اخلاقا حق دارم که اون رو برکنارش کنم. درسته که دولت‌ها ممکنه با قدرت خودشون در خیانت در امانت مردم ادامه بدن، ولی روزی میرسه که این حقانیتشون مورد سوال قرار میگیره و این حقانیت وقتی میتونه جنبه برتری اخلاقی بده به مردم که اونا اتفاقا شرکت کنن و به دولت نشون بدن که ما این چیزها رو میخواستیم و شما این چیزها رو برای ما به بار آوردید و بین این دوتا فرق داشت.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا. در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضریدری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر، جمعه دیگر، مجله دیگر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو قربونی کنه. آخه چشمای قشنگت میتونه که بگیره شب و زندونی کنه، که بگیره شب و
با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
کارش اینه، جلو اکسات میشینه، میدونم راهی نیست غیر از تنهایی. دنیام شده تاریک و تیره، داره قلبم میمیره، آخه امشب باز حس کردم اینجایی. گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی. وای از تنهایی، قلب دیوونه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره. وای از تنهایی، شاید دیگه از یادت رفتم، دارم از پا میافتم، ولی باز قلب من آروم نمیشه. تنها همه تو باز دوباره تو دلم پا میذاره، تو که رفتی اون میمونه همیشه. هر کی میبینه منو میگه از دنیا سیره، تقصیر چشم تو بود، دل من بی تقصیره. وای از تنهایی، خسته ی خسته منم دیگه طاقت ندارم، کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم. تو واسه من دنیایی،
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هر شب نام این ترانه است با صدای علی لهراسبی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین دسته بذاریم. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
هشت سال رفسنجانی حکومتی کرده چی داده برای ملت ایران؟ احمدی‌نژاد مرد بود، آقا بود، دلیر بود.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
صدای شما صدای فرداست.
Really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless, taste her.